18:30 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نوری المالکی خواستار اعلام حالت فوق‌العاده در عراق شد. نیروهای داعش شهر موصل را اشغال کردند. انفجار بمب در بعقوبه جان 20 نفر را گرفت. درود شنوندگان ارجمند. دفتر رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که درخواست مشترک جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق برای اعلام حالت فوق‌العاده در کشور روز پنجشنبه در پارلمان بررسی خواهد شد. در پی اشغال موصل توسط نیروهای داعش، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز از پارلمان خواست در سراسر عراق حالت اضطراری اعلام کند. المالکی همچنین گفت دولت غیر نظامیانی را که برای برخورد با نیروهای افراطی داوطلب باشند مسلح خواهد کرد. در این حال به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد طی 4 روز نبرد در موصل حدود 500,000 نفر از آن شهر گریختند. نیروهای داعش پس از چند روز نبرد سنگین با نیروهای دولتی عراق شهر موصل را اشغال کردند. یک مقام وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفت شهر موصل به اشغال کامل شورشیان درآمده است. به گزارش تلویزیون الجزیره شورشیان 2400 زندانی را از زندان بدوش آزاد کردند. هزاران تن از اهالی موصل به شهرهای کردنشین اربیل و دهوک گریختند. دو حزب اصلی کردستان عراق نیز روز دوشنبه دفاتر خود را در موصل تخلیه کردند. بخشی از استان انبار عراق از ماه ژانویه در تصرف نیروهای داعش است. به گفته پلیس انفجار بمب در شهر بعقوبه عراق امروز 20 کشته بر جای گذاشت. شمار کشته شدگان قبلا 15 نفر اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار در مراسم تشییع جنازه یک استاد سنی دانشگاه رخ داد که در انفجار روز قبل کشته شده بود. 27 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. بعقوبه در 60 کیلومتری شمال شرقی بغداد واقع است. به گزارش رسانه‌های ترکیه 28 راننده ترک توسط نیروهای داعش در عراق ربوده شدند. بر اساس این گزارش‌ها 28 راننده که از بندر اسکندرون در ترکیه سوخت دیزل برای یک نیروگاه برق در موصل حمل می‌کردند توسط نیروهای داعش ربوده گردیدند. یک مقام ارشد دولت ترکیه امروز به خبرگزاری فرانسه گفت تحقیقات در این باره جریان دارد، اما با توجه به اوضاع مغشوش موصل هنوز هیچ اطلاعی در این زمینه به دست نیامده است. پارلمان اسرائیل امروز روون ریولین، یکی از چهره‌های اصلی حزب حاکم لیکود، را به عنوان رئیس جمهور جدید اسرائیل انتخاب کرد. وی جانشین شیمون پرز می شود که دوره‌اش در ماه اوت به پایان می رسد. ریاست جمهوری اسرائیل مقامی تشریفاتی است. روون ریولین 74 ساله، زاده اورشلیم و از مخالفان تشکیل دولت مستقل فلسطینی و از طرفداران شهرکسازی در مناطق اشغالی است. وی در گذشته رئیس پارلمان اسرائیل و وزیر ارتباطات بود. سفر رسمی 2 روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ترکیه بعد از ظهر روز سه‌شنبه پایان یافت و وی فرودگاه آنکارا را به مقصد تهران ترک کرد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که حسن روحانی وارد تهران شده است. حسن روحانی بعد از 18 سال اولین رئیس جمهوری ایران بود که به طور رسمی از ترکیه دیدار کرد. وی در مدت اقامتش در ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. در طی سفر روحانی به ترکیه 10 سند همکاری در زمینه‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. عبدالله گل در کنفرانس خبری مشترک با حسن روحانی با اشاره به اینکه حجم مناسبات تجاری دو کشور اکنون حدود 15 میلیون دلار است گفت هدف دو کشور رساندن 15 میلیارد دلار به رقم 30 میلیارد دلار است. رئیس جمهوری ایران در این نشست خبری گفت اراده ایران بر اساس توسعه همکاری ها با کشورهای دوست و همسایه است و ترکیه جایگاه ویژه‌ای در این میان دارد. در این سفر همچنین نشست شورای عالی همکاری های راهبردی ایران و ترکیه به ریاست حسن روحانی و رجب طیب اردوغان برگزار شد. ساعت 18:35 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. اینک بخش 32 برنامه‌ای که به مناسبت 60 سالگرد یکی از وقایع بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران در دنیای دو قطبی دوران جنگ سرد، کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردی؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 32، عملیات CIA.
در بخش پیشین شنیدیم که ایالات متحده در دوره زمامداری دوایت آیزنهاور به نقشه بریتانیا برای سرنگون کردن محمد مصدق پیوست. در این قسمت از جزئیات نقشه CIA برای سرنگون ساختن مصدق خواهیم گفت. مصدق در ماه‌های پایانی نخست وزیریش در عرصه سیاست داخلی ایران دشمنان زیادی داشت. او در این زمان نه تنها حمایت برخی از بنیانگذاران جبهه ملی را از دست داده بود، بلکه روحانی سرشناس پایتخت آیت الله ابوالقاسم کاشانی نیز رو در رویش ایستاده بود. اما سازماندهی این دشمنی‌های پراکنده برای به زیر کشیدن قهرمان جنبش ملی کردن نفت کار آسانی به نظر نمی‌رسید. مأموران CIA برای چنین مأموریت به ظاهر غیر ممکنی چه راهی را دنبال می‌کردند و اصولاً چقدر از جزئیات عملیات مخفیانه CIA علیه مصدق اطلاعات موثق در دست است؟ مالکوم برن، مدیر تحقیقات آرشیو امنیت ملی آمریکا، از جمله پژوهشگرانی است که در انتشار اسناد محرمانه CIA درباره وقایع 28 مرداد نقش داشته و درخواست‌های مکرر او و سازمانش موجب شد تا سال گذشته CIA برای نخستین بار در تاریخ دست داشتن در وقایع سال 32 را تایید کند. او در پاسخ به این سوال که امروز تا چه مقدار اطلاعات موثق درباره عملیات مخفی CIA وجود دارد می‌گوید:
من اعتقاد دارم که ما امروز اطلاعات خوبی داریم، به ویژه اگر با اقدامات مشابه CIA در دیگر نقاط جهان مقایسه کنیم، میبینیم که اطلاعات زیادی در دست داریم. به طور مشخص اگر فعالیت‌های آمریکا را با باقی دولت‌ها مقایسه کنیم، میبینیم که ایالات متحده و حتی خود سازمان CIA در نهایت اسناد بیشتری را در مقایسه با دیگر سازمان‌های اطلاعاتی جهان منتشر می‌کند. CIA این اسناد را به راحتی منتشر نمی‌کند و عموماً نتیجه فشار افکار عمومی است. اما به هر روی میزان قابل توجهی اطلاعات در این زمینه منتشر شده.
اشاره آقای برن به اسناد منتشر شده در سال گذشته و همچنین گزارش دونالد ویلبر از طراحان عملیات آژاکس و خاطرات کرمیت روزولت فرمانده این عملیات در ایران است. بر مبنای این منابع، یروان آبراهامیان، نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب، می‌گوید که آمریکایی‌ها در نخستین گام باید یک نظامی ایرانی را برای فرماندهی کودتا انتخاب می‌کردند. در این زمان فضل‌الله زاهدی هرچند که لباس نظامی را از تن به در آورده بود و سناتور مجلس منحل شده سنا محسوب می‌شد، اما یکی از منتقدین سرسخت مصدق نیز بود و در محافل سیاسی تهران کم نبودند کسانی که معتقد بودند او عزمش را جزم کرده که نخست وزیر شود. به گفته ابراهامیان، زاهدی از میان 4 نامزد اصلی که در بررسی‌های آمریکایی‌ها برای فرماندهی کودتا مناسب به نظر می‌رسیدند، به عنوان فرمانده کودتا و نخست وزیر بعدی انتخاب شد. گام بعدی ساختار این کودتا بود که موجب شد بار دیگر پای بریتانیایی‌ها به ماجرا باز شود. ابراهامیان می‌گوید:
آنها باید ساختار کودتا را برنامه‌ریزی می‌کردند. آمریکا در این مقطع CIA را در ایران داشت که به ماموران خودش محدود نمی‌شد و ایرانی‌هایی هم بودند که برایشان کار می‌کردند. آنها این افراد را به شبکه‌ای که بریتانیایی‌ها داشتند وصل کردند و از اواخر سال 1952 تحریزی برای کودتا را آغاز کردند. آنها باید افسران تانک را در پادگان تهران به خدمت می‌گرفتند و با استخدام این افراد در زمان کودتا دست کم 40 افسر تانک در اختیار CIA بود که حاضر بودند در حمایت از شاه به خیابان بیایند. هرچند که بخش نظامی مهمترین قسمت کودتا بود، اما این نقشه تنها به جنبه نظامی کودتا خلاصه نمی‌شد.
به گفته یروان آبراهامیان، بخش غیر نظامی عملیات CIA شامل اقداماتی بودند با هدف بی‌ثبات کردن دولت مصدق. اقداماتی مانند ترور و آدم ربایی که شاخص‌ترین آنها ربودن و قتل سرتیپ افشارتوس، رئیس شهربانی مصدق بود. این مورخ ساکن نیویورک در تشریح دیگر اقدامات CIA برای تضعیف دولت مصدق می‌گوید:
یکی دیگر از جنبه‌های عملیات CIA انتشار مکرر مقالاتی بود که در آنها گفته می‌شد ایران در آستانه سقوط به دامان کمونیسم است و اگر اقدامی صورت نگیرد وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد. حتی این موضوع مطرح بود که با جعل اسکناس تورم شدید ایجاد کنند. تاکتیک های دیگری هم به کار گرفتند، از جمله برخی اقوام را به ویژه بختیاری ها را مسلح کردند و یکی از افسران را برای آموزش راه های مخابراتی به واشنگتن فرستادند و این فرد وقتی برگشت می توانست فعالیت های افسران تانک ها را هماهنگ کند. خلاصه اینکه این یک اقدامی نبود که به شکل لحظه‌ای در مرداد 32 انجام بدهند، بلکه ماها برای کودتا زمین چینی کرده بودند.
و علاوه بر همه این اقدامات که به شکل کاملا حساب شده از سوی CIA و دوستان ایرانی بریتانیا به شکل کاملا مخفیانه انجام می شد، در عرصه بین المللی نیز دولت‌های آمریکا و بریتانیا به اقداماتی دست می زدند که عملا نتیجه جز تضعیف دولت مصدق نداشت. مجید تفرشی مورخ ساکن لندن بخشی از این اقدامات را چنین شرح می دهد:
فعالیت‌های دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده رو در ماه‌های پایانی حکومت مصدق که منجر به 28 مرداد شد رو بعد تو چند جنبه جای صحبت کرد. اول از همه از جنبه اقتصادی که ایران در تحریم بود و نفت ایران فروخته نمی‌شد و حتی موارد خاصی مثل ایتالیا و ژاپن که خواستار نفت ایران بودند، دولت‌های بریتانیا و آمریکا، عمدتاً بریتانیا، دولت‌های ژاپن و ایتالیا رو تهدید می‌کردند و شکایت بین‌المللی علیشون می‌کردن و حتی توقیف می‌کردن محموله‌های نفت ایران رو و تلاش می‌کردن که جلوشون بگیرن. بنابراین یه حالت انزوای اقتصادی ایران داشت و شرایط بحرانی کشور داشت، کشور دچار تورم بود و دچار یک مشکل اساسی ارزی بود و علی‌رغم انتشار قرضه‌های ملی و علی‌رغم اینکه گفته می‌شود کشور موازنه مالیش مثبت بود و بدهی نداشت، ولی کشور به شدت دچار مشکلات داخلی بود از نظر اقتصادی و این دوام این ماجرا متصور نبود و از نظر اقتصادی خیلی فشارش سنگین روی ایران بود و این خود مصدق و یارانش هم در خاطراتشون مکرر گفتن که وضع ناگواری بود که متصور نبود که بتونه ادامه پیدا کنه برای دراز مدت. دولت بریتانیا بعد از 9 اسفند وقتی تغییر میکنه و همزمان با اون دولت امریکا، در واقع یک کمپین بین المللی در بین کشورهای متحد خودشون ایجاد میکنن، به خصوص بین چرچیل و آیزنهاور رهبران جدید بریتانیا و امریکا، که نشون بدن مسئله ایران فقط مسئله نفت نیست و اگر ماجرای مصدق و نفت حل و فصل نشه در ایران، خطر نفوذ کمونیسم به ایران و رسیدن به آب‌های گرم جهان از طریق خلیج فارس، اون برنامه‌ای که همیشه راجع بهش صحبت میشه که روسا مورد علاقه‌شون هست، انجام میشه.
اما با تمام این فعالیت‌ها و اقداماتی که به نظر می‌رسید هر روز دولت مصدق را از روز قبل ضعیف‌تر می‌کند، کودتا علیه مصدق در ایران یک مخالف سرسخت داشت که می‌توانست سراسر این نقشه را فلج کند. محمد رضا شاه پهلوی، شاه جوانی که به شدت از سوی بریتانیا تحت فشار بود تا مصدق را کنار بزند و ماجرای نفت را به نفع بریتانیا حل و فصل کند. شاه نه تنها به شکل علنی با مصدق مخالفت نمی‌کرد، بلکه در خلوت هم به رغم اینکه به شدت با مصدق مخالف بود، دل خوشی از نقشه CIA نداشت. در قسمت بعدی سقوط خواهیم شنید که چگونه بریتانیا و آمریکا شاه را با خود همراه کردند و در جریان یک موقعیت کاملا استثنایی و البته سوال برانگیز، مقدمات وقایع 25 مرداد و صدور فرمان برکناری مصدق را پدید آوردند. میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 25 مرداد و ادامه مناقشه بر سر میزان دخالت این دو کشور در وقایع مرداد 32 را نیز در بخش‌های بعدی خواهیم شنید. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.